و شما دوستان عزیز نویسنده که ممکن است این برنامه رو در حال شنیدن هستید یا میشنوید، رسالت خودتون رو فراموش نکنید. همیشه شما فقط در نقاب نویسنده نیستید. ممکنه یک روز من شما رو در خیابان ببینم و مطالبه ای ازتون داشته باشم. اگر پاسخی بابتون نداشته باشید، در اون صفت نویسندگیتون باید جای شک وجود داشته باشه. از تایکانتی محترم برنامه سرکار خانم نیکو یوسفی، هماهنگی برنامه سرکار خانم مهری معیدی، مهندس خوب برنامه‌مون سرکار خانم ستاره حمیدی، بی‌نهایت سپاسگزارم که در کنار من کپتن امین خرمی این برنامه رو به شما ارائه کردند. بترس از شبی که مقابل نشینی، که دنیا ره و رسم گردش چنین است، زمینی که من میشناسم سرآخر به هم میرساند، شگردش چنین است. یا علی.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید از رادیو گفتگو، اگر به موضوع و در واقع مسئله خاصی میخواید ما بپردازیم، بهش دغدغه خاصی دارین در این زمینه ها، میتونه از طریق سامان پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. و هم میخوام بپردازیم به موضوع بدعهدی آمریکا در اجرای توافقات بین المللی، از نقض تعهدات تا کاهش اعتماد جهانی. در این راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای داریوش صفرنژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل. جناب آقای صفرنژاد سلام، درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم آقای احمدی، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. روز خوب و خوشی داشته باشید انشالله.
سلامت باشید آقای صفرنژاد. حالا به عنوان اولین سوال، این نقض تعهدات از طرف امریکایی ها چه تأثیراتی میتونه داشته باشه به اعتماد در واقع جهانی خودش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببین، نکته اول این که خب امریکایی ها در اصلا کلن حضور در مجامع و تشکل‌های بین‌المللی و اقدامات جمعی از قدیم یک به اصطلاح تحفظی رو دارن، و اونم اینه که اصلا تلاش میکنن که در جهان اون تشکل‌ها و اقدامات جمعی
بله
ناکارآمد باشه یا به انجام نرسه. شما موقعی که بودجه سالانه مصوب در کشور آمریکا رو میبینید، نهادهای سیاسی اطلاعاتی و امنیتیشون رو موظف میکنن که هزینه کنن، تلاش کنن تا تشکل‌ها و این به اصطلاح مجموعه‌ها رو ناکارآمد کنن.
بس.
از بحث‌های اقتصادی شما بگیرید تا حوزه‌های مختلف. یعنی ما حتی تو ردیف بودجه سالانه کشور آمریکا می‌بینیم که اینا بودجه تصویب می‌کنن، مثلا برای از بین بردن اوپک، اوپک نفت، اوپک گاز، نمی‌دونم، تشکل‌های مختلف که در حوزه‌های بین‌المللی و جهانی فعال هستن. از اون اساس و اون روی کردشون در دنیا بر این نهاده شده که تمامی این ساختارها رو بتونن از بین ببرن، به ویژه بعد از فروپاشی جهان دو قطبی. یعنی در 34 سال و نیم گذشته در این موضوع آمریکایی ها خیلی علنی اعلام موضع میکنن، علنی بودجه تصویب میکنن و علنی ساختارهاشون رو موظف میکنن که این اقدامات رو انجام بدن در اشکال مختلف، رسمی و غیر رسمی. نکته اول. نکته دوم، این فضا از روی کار آمدن جمهوری خواها از زمانی که ترامپ جنایتکار و تیم همراهش سر کار اومده در یک و نیم سال گذشته تشدید شده. یعنی ما طبق آمار رسمی که داده شده و موارد به خودش آمریکایی‌ها اعلام کردن، شاهد این هستیم که از بیش از 150 تا نهاد بین‌المللی آمریکایی‌ها خروج کردن. البته خروج که نکردن، همکاری ها تعلیق شده. ببینید چون در آمریکا قاعده اینه اگر یه قانونی بخواد به اصطلاح لغو بشه، شمول باید 5 سال، 1 سال، 1 سال اینو تعلیق کنه. در سال ششم اگر این محقق شد، اون موقع قانون کلم یکونه. خب حالا این دولت فعلی که بیشتر از 4 سال نخواهد بود، یعنی پس نمیتونه قانونی رو به طور کامل لغو کنه در ظاهر.
نه.
اما 1 سال، 1 سال میتونه جلوی اجراش رو بگیره. یادتون باشه روزی که ترامپ مراسم تحلیف رو به جا آورد، همونجا به اصطلاح حدود 150 تا فرمان امضا کرد که 66 تاش همون روز خروج از نهادهای بین المللی بود، که بعد هم به این اضافه شد و الان آمار بالای 150 تا هست. یعنی تعهدات بین المللی آمریکا رو علنی دیگه اینها زدن زیرش، علنی اعلام کردن که دوباره هیچ تعهد بین المللی نمیدن، به جز چند تا زیره باقی مونده و اونم میزبان هستن مثل سازمان ملل و برخی نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل. خب اینم چون تو خاک آمریکا قرار داره، فعلا زیر میز این نزدن تا به امروز. حالا اینم باز معلوم نیست در ادامه مسیر یا دچار این بحث بشه یا نه. نکته سوم، بعد از فروپاشی جهان دو قطبی، بلوک غرب و بلوک شرق، آمریکایی اومدن طرحی رو ارائه دادن به نام نظم نوین جهانی.
بله.
و تلاش کردن که بتونن دنیا رو بر پایه اون نظمی مد نظر آمریکایی‌ها هست بتونن ساختارمند و سازمانمندش کنن. بعدم پروژه‌های جهانی شدن و بعدم جهانی سازی و اینجور چیزا هم از دلش بیرون اومد. البته خب جهانی شدن چیز خوبیه، اینکه رفاه برای همه، اقتصاد برای همه، ارتباطات، تکنولوژی برای همه چیز خیلی خوبیه، اما جهانی سازی چیز خوبی نیست. چون اونجا میگن که خب حالا ما دهکده جهانی ساختیم، کت خدا کیه؟ آمریکا. که ما میگیم نه، مثلا چینی ها میگن نه، روسا میگن نه، برخی کشورهای دیگه هم میگن نه. پس اینها دنبال این هستن که سازوکار رو به در مسیری راهبری کنن که بتونن نظم دنیا رو بر پایه اقتدارگرایی و هژمون آمریکا به اصطلاح بچینن و ساختار جدیدش رو ریل گذاری کنن. نکته چهار رو، خب طبیعیه که امروز دیگه بعد فروپاشی جهان دو قطبی، دیگه جهان شامل این نیست که شاهد این نیستش که یک کشور یا تعداد محدودی از بازیگران بر دنیا بازیگری کنن. نه، امروز اندیشمندان روابط بین الملل میگن که قدرت و به اصطلاح گستره اون در دنیا مثل لایه های کیک و موضوعی هست و میگن اگر کشوری در دنیا ابرقدرت میشه، دیگه ابرقدرت همه چی نیست، ابرقدرت یک موضوعه. مثلا تو این زمینه جیمز روزنا، دیکتون و فوکویاما و چند تا دیگه تو این نظریه هایی که دادن برای قرن 21 که الان ما توش هستیم تقسیم میکنن. مثلا میگن در حوزه سیاسی آمریکا رو میگن، در حوزه نظامی مثلا هنوزم اونها البته تو بحثاشون روسیه رو میگن، در حوزه اقتصادی اتحادیه اروپا رو میگن و ژاپن رو، در حوزه این که به طور ویژه کشوری از جمعیت قدرت ساخته چین رو میگن، در حوزه اعتقادی و اندیشه‌ای جمهوری اسلامی رو میگن و حالا لایه‌های مختلفی که اینها تو نظریه‌هاشون بهش اشاره کردن. یعنی ببینید، پس در دنیای پیشرو و دنیایی که همین الان ما توش هستیم، هیچ کشوری قدرت مطلق در تمام عرصه‌ها نیست دیگه. و از بعد از فروپاشی جهان دو قطبی که اون موقع مدعی بودن که دو قطب بر همه حوزه‌ها سیطره قدرتی دارن، نه، چنین چیزی رو دیگه ما ندیدیم. خب طبیعیه که آمریکایی‌ها خب اینو بر نمی‌تابن، دنبال این هستن که اون نظم نوین خودشون رو با هژمون خودشون به اصطلاح بر جهانیان تحمیل کنن. دیدید پریروزا هم بود که ترامپ ملعون دوباره سخنرانی داشت و اعلام کرد که اصلا در نظم نوین جهانی به روایت آمریکایی دین و مذهب و اعتقادات الهی جایگاهی نداره. یعنی اومد اون روی به اصطلاح مزورانه این نظام حاکم بر آمریکا رو بدون روتوش ارائه کرد. چون 34 سال نیم گذشته بعد فروپاشی جهان کمونیستی، اونایی که منکر خدا بودن، جهان غرب دیگه وارد این اصلا نشد. یعنی دیگه هیچ کشوری امروز ما در دنیا نداریم که علنی بگی منکر خدا و اعتقادات الهی باشه. حتی اونایی که حزب حاکمشون حزب کمونیست هستن مثل چین و کوبا و کره شمالی و اینا، اینا دیگه منکر خدا نیستن. این کمونیستا با اون کمونیستای دوره بلوک شرق فرق میکنه.
بله.
اما ما میبینیم در آمریکا الان پوزیتیویستا یا اثباتگراهای سر کارن که اینها اومدن علنی دیگه بدون روتوش دو سه روز پیش اون سردمدارشون اعلام کرد که ما با اعتقادات کاری نداریم و اجازه نخواهیم داد که این بحث بتونه در دنیا گسترده پیدا کنه در کل دنیا. نکته پنجم، خب ببینید تمامی اینهایی که گفتیم خروجیش چی میشه؟ یه سری فرایندها آقای احمدی جان در جریانه.
بله.
این فرایندها رو ما باید برایندش رو ببینیم. برایند این فرایندها که حالا من چهار تاشو توضیح دادم بازم هست. بله. وقت کوتاهه، من میخوام به اون براینده برسم، یعنی خروجیه. این برایند چی میشه؟ برایند این میشه که آمریکا بزنه زیر میز همه چی دیگه، یعنی اصلا به این آمریکا از قدیم هم نمیشد اعتماد کرد، اما الان که میخواد در دنیا هژمون ایجاد کنه، الان که میخواد در دنیا یک تازی کنه، الان که میخواد در دنیا حرف خودش رو مثل قانون جنگل با زور حاکم بکنه، دیگه الان که دیگه خب بهترین فرصت از این فرایندها برایندی رو به نفع خودش تفسیر و تحلیل بکنه و بیرون بیاره و هر چی که خودش میخواد این بشه مثلا شاخص در دنیا. خب قطعا دنیا این رو نخواهد پذیرفت. یعنی شما الان ببینید مورد پنجم، الان ببینید آمریکا با متحدین نزدیک خودش که حداقل 80 سال گذشته از بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا ارتباطات خیلی خوبی رو داشته، مثل انگلستان، مثل اروپا، دچار چالش جدی شده. الان آمریکا رو به اصطلاح انگلستان ادای ارضی داره دیگه، کانادا میگه ایالت 51 منه، کانادا هم جزء گستره سرزمینی و قلمرو سرزمینی پادشاهی بریتانیا، یعنی اون سیستم پادشاهی بر کانادا هم تسری داره و نفر اول در کانادا پادشاه انگلستانه.
بل.
یا مثلا درگیری که داره با اتحادیه اروپا اومده میگه گرینلند رو دوباره همین دو سال پیش در اجلاس سران ناتو دیدی
دوباره مطرح کرد،
باز دوباره مطرح کرد، یا این گرینلند یا به من میدی میفروشید با پول
یا من به سوخت میگیرم. بله.
خب اینجاست دیگه، ببین اینجا داره به نزدیکترین کشورهایی که 80 سال با آمریکا همراهی داشتن، تو اون زمان جهان بلوک غرب هم همراهی داشتن، بعد فروپاشی بلوک غرب هم همراهی داشتن، داره اینجوری به اصطلاح یکتازی میکنه و این یکتازی رو اونا نمیپذیرن. یا حتی الان اختلافات جدی که آمریکایی‌ها با ناتو پیدا کردن، اصلا یادتون باشه چند ماه قبل کنگره آمریکا هر دو تا مجلس
ده.
یه مصوبه رو تصویب کردن که آمریکا نمیتونه بدون اذن کنگره ناتو بیاد بیرون. ترامپ رفته بود زیر به اصطلاح پروسه رو اجرایی کنه که اصلا ناتو بزنه بیاد بیرون و میگه چرا من باید امنیت اروپا رو حلینش رو پرداخت کنم و از این بحثا. ببینید پس حتی با متحدین خودش تو خروجی ها و برایند های اون فرایند هایی که بعضیش رو گفتیم الان آمریکایی‌ها دوچار مشکل شدن. چرا؟ چون اصلا این قاعده، این تفکر، تفکر امروز دنیا نیست آقای احمدی عزیز. آمریکایی‌ها دقیقاً انگار دارن تو تفکر 200 سال قبل و بیش از 200 سال قبل
دارن زندگی میکنن،
سیر میکنن.
بله.
البته کل نظام ساختار حکومتیشون 250 ساله. این گای تیرما 250 سالش رو گرفتن دیگه، خودشون مراسم گرفتن براش. یعنی کلا 250 ساله. اما به هر حال از ابتدا اینها بدون منطق و میخواستن با زور و با مشابه قانون جنگل منافع خودشون رو در دنیا پیش ببرند با انواع اقسام جنایت ها. پس ببینید این گزاره پنجم خیلی مهمه که بهش توجه بکنید. کسی که به دوستان خودش، به همراهان خودش، به شرکای خودش رحم نمی کنه، میخوان به دیگران رحم کنه، محاله. نکته ششم، از این ور هم میبینید که هر روز در دنیا یه جبهه رو با یه کشوری داره باز میکنه. یه روز به کشورهای پیرامونش گیر میده، یه روز به کولومبیا، یه روز به مکزیک، یه روز به نیکاراگوا، یه روز به بولیوی، یه روز به ونزوئلا، یه روز به کانادا. همین جوری بعد یه دفعه میبینید که وارد خارج قاره آمریکا میشه به کشورهای مختلف و در کنار اون جنایتایی که انجام میده، جنگ تحمیلی که دو نوبت علیه ما داشتن در یک سال و یک ماه گذشته، یا در جاهای دیگه در دنیا مثل اقدامی که در ونزوئلا کردن در ربایش رئیس جمهور قانونی این کشور و کارهای دیگه که اینها انجام دادن. ببینید تمامی اینها نقض همون تعهدات دیگه. مگه منشور ملل متحد نگفته که قلمرو سرزمینی کشورها جز واجبات به احترام به اون و به شمار آوردن اون و در نظر گرفتنش، اما آمریکایی‌ها هیچ چیزی رو به هیچ قید و بند بین‌المللی پایبند نیستن. و جالبه که آقای احمدی خودشون هم میزبان سازمان ملل هستن.
دقیقاً هزینه و بودجه‌اش
هم ساختارهای حقوق بشر و سازمان‌های که میخوان نظم جهانی رو در دنیا امروز برقرار بکنن، متأسفانه مرکزیت و میزبانی مرکزیت شده دست آمریکایی‌ها و الان همه اینا دوچار چالش شده. یادتون بیاد آقای احمدی پارسال همین موقع‌ها بود، قبل از اجلاس 82 مجمع عمومی سازمان ملل، امسال اجلاس 81 معمولا آخرهای شهریور اوایل مهر دیگه به مدت چند روز برگزار میشه، سران دنیا بعضیاشون یا اکثرشون میان. در همین موقع ها بود که رفع آمریکا یه لیستی رو اعلام کرد، گفت من به سران و هیئت‌های این کشورها ویزا نمیدم. سازمان ملل هم سریع اومد گفتش که باشه، ما 79 سال مجمع عمومی رو تو آمریکا تو نیویورک برگزار کردیم، 82 میبریم توی که دفاتر سازمان ملل تو سایر قاره ها. اونجا مطرح کرده یکی دفاتر اروپایی، نشد آفریقایی یا هر جای دیگه. ببین یه دفعه این جدیت سازمان ملل باعث شد که آمریکایی‌ها عقب نشینی کردن. خب نمیشه که تو میزبان باشی بعد یه دفعه بیای بگی آقا من تعیین میکنم چه کسی بیاد بره سازمان ملل. اصلا شما میزبان شدی که همه گونه سرویس‌ها رو بدی دیگه. یه جوری نباشه که مانع ایجاد کنی. یعنی ببینید حتی در اون ساختارهایی که ایجاد شده نظم به وجود بیاره در دنیا، نظارت کنه بر اجرای نظم، بر استقرار نظم، بر استقرار حقوق بشر، بر استقرار امنیت تو دنیا، آمریکایی‌ها دارن اینجوری با زورگویی نظم رو مختل میکنن. این در واقع گزاره بعدی، گزاره هفتم، این در واقع نقض حقوق بین‌المللِ. حقوق بین‌المللی که از بعد از جنگ جهانی دوم 80 ساله ریل گذاری شده و امور بین الملل، روابط بین الملل، روابط بین دولت ها در ابعاد مختلف در راستای این حقوق داره تمشیت امور میشه. حالا با هر گونه اشکالی که داره ها، مثلا وارد کیفیتش نمیشن، اما بالاخره ظاهرش اینه دیگه. امروز اگر در دنیا بحث های حقوقی مطرحه، اصلا اگه قرار باشه اینو از بین بره که سنگ روی سنگ بند نمیشه که باز بس اون جنگ جهانی دوم دوباره تکرار میشه، جنگ جهانی سومی رو خوبیده به همون ترتیب با. به همون ترتیب که جنگ جهانی اول و دوم بوده. اصلا جنگ بعد جنگ جهانی دوم قرار شد این ساختارها در دنیا نظم ایجاد کنه، نه اینکه بیای شما هم میزبانی کنی هم کل ساختارها رو نادیده بگیری و از این ور خودت هم از همه تعهدات بین المللی بزنی بیرون. آروم آروم هم داره تعداد زیاد میشه این خروج آمریکا تعهدات بین المللی. نکته هشتم، ببینید امروز منشور ملل متحد که اساس، ببینید انسان در قرن 21 که الان ما توش هستیم آقای احمدی عزیز، مدعی چیه؟ میگه ما در طول تاریخ این کره زمین بروزترین، مدرنترین تمدن و تکنولوژی رو داریم در قرن 21. این ادعاست دیگه. و حتی در پاسداش دموکراسی و حقوق بشر هم خیلی حرفای خوشگل میزنه، اما ما در عمل اینو نمیبینیم. در عمل اون اتفاقاتی که در غزه افتاده الان چند روز دیگه 3 سال تمام میشه، در لبنان، در سوریه، در سومالی، در سودان، در لیبی، در ایران عزیز خود ما، تهاجم و جنایت هایی که اینو کردن. و قبل از اون آمریکایی‌ها در افغانستان، آمریکایی‌ها در عراق، آمریکای در قاره آمریکا که الا ماشاءالله مناطق مختلفی که اینو کودتا کردن، کشتار کردن و خیلی چیزای دیگه. و ببینید تمامی اینها نشون میده که یک ظاهر بسیار فریبنده زیبا در دنیای امروز توسط این گفتمان در 80 سال گذشته به وجود اومده، اما این ظاهر فریبنده زیبا درونش کاملا نازیبا و لرزانه و هر آن احتمال داره این بادکنک بترکه. چون این سری مدعی نه، اینا بادکنک نیست، اینا ساختاره و ساختار هیچگاه نمیترکه. قابل ترمیم هست اما قابل متلاشی شدن نیست. اما با این دست فرمونی که آمریکایی‌ها دارن میرن آیا احمدی عزیز، قطعا این ساختار و سازمان هم فرو خواهد پاشید. یعنی ببینید اینجا بحث فقط رفتار آمریکا نیست. اون بخش آخر پاسخ به سوال شما اینجا دیگه فقط دیگه این رفتار آمریکا بر خواسته های آمریکا یا منافع آمریکا فقط اثرگذار نیست، کل کره زمین متأثر از این خواهد بود. یعنی اینجا این براینده درست از اون فرایندها بیرون میاد، اما تمامی مسیرهایی که اون فرایندها توش در جریانه رو تحت شعار قرار خواهد داد. اینجوری نیست که شما میایم یا جهانی شدن همه چی رو در دنیا میای تعریف میکنی مثل دهکده واحد. حالا کاری با کت خداش نداریم، گفتیم ما با جهانی سازی مخالفیم دیگه، اما بالاخره این جهانی شدن ها خیلی توش حرف و حرف بود و کلی دنیای مطلب هست دیگه. هزاران هزار، ده ها هزار همایش بین المللی برگزار شده، بیش از این سخنرانی های سران رو ما داشتیم در مجامع مختلف که آقا بشریت به تکامل رسید و این حرفا، که حالا میبینیم که آقا دقیقاً داره این سقوط میکنه به تای دره با این رفتار آمریکایی. اگر بخوایم به دست فرمان آمریکا شاخص قرار بدیم، گزاره نهم، من ده تا کلا
کمتر از یک دقیقه زمان داره.
آره، این نهمی اینه. ببینید پس در روند پیش رو این نظمی که الان وجود داره توسط آمریکایی‌ها اگر با همین دست فرمان آقای احمدی عزیز پیش برن دچار خلل جدی خواهد شد، دچار ازبگلار و فروپاشی خواهد شد. و گزاره دهم اینه، ما شاهد یک نظم جدیدی در دنیا خواهیم بود و من فکر میکنم که این جمهوری خواها، این تیم حاکم در آمریکا، زمینه افول آمریکا رو به شکل جدی دارن به وجود میارن. یعنی که گفته میشه امروز آرام آرام مرکز سیاسی اقتصادی دنیا داره از غرب کره زمین، از یورو آتلانتیک میاد به سمت شرق کره زمین، یعنی آسیا. ما شاهد هویت گرایی آسیایی هستیم. این حرف بیهوده نیست، بروف نیست و ما داریم این رو میبینیم. و زمینه ساز، کاتالیزور، یعنی شتاب دهنده و سرعت دهنده این افول آمریکا، این افول غرب، تیم حاکم فعلی بر آمریکا، جمهوری خواهایی که الان تو آمریکا حاکمن، اینها دقیقاً دارن با گفتمان 250 سال پیش حرکت میکنن که دنیای امروز پذیرای این گفتمان نیست.
دقیقاً اینطوره.
و این اصلاً نمیتونه تو این مسیر خودش رو حفظ کنه. به نظر من آمریکا از این قطار پیاده خواهد شد، هم پیمانانش پیاده خواهند شد. این قطار داره دقیقاً تغییر جهت میده. مرکز دنیا سیاسی اقتصادی تقریباً غرب کره زمین میاد شرق، میاد سمت قاره آسیا. در این قاره آسیا در روند پیش رو، جمله آخر بحث من، ما شاهد یک مربعی خواهیم بود از لا قدرت آینده دنیا. در شمال این مربع روسیه رو داریم، در شرقش چین رو داریم، در جنوب هند رو داریم، در غرب جمهوری اسلامی رو، که دروازه ورود به غرب آسیا که هارتلند زمین امروز هست. و این رو ژئوپلیتیسیان ها در دنیا، آقای احمدی عزیز، برای جهان پیش رو دارن پیش بینی میکنن. خب شتاب دهنده این کیه؟ آمریکایی‌ها، تیم فعلی حاکم در آمریکا. یعنی رفتار نابخردانه اونها، رفتار نادرست اونها باعث شده که این افول شتاب گرفته و داره آمریکا در مسیری میره که هم پیمانان خودش دیگه نمیتونن تحملش کنن. اصلا بحث من و شما نیست، با ماها که داره میجنگه، با اونا هم داره علنی خط نشون میکشه. در اوج حضور در اجلاس قرار ناتو، میدونید 32 کشور ناتو انقدر ادعای دوستی با هم دارن که میگن اگر تجاوز به خاک هر کی شد اون یکی کشورام باید بیان پشت این مورد هم قرار گرفته قرار بگیرن. یعنی انقدر به هم بافته میدونن منافع خودشون رو. بعد یه دفعه اونجا میاد میشینه جلوی همه اونا، جلو دوربین آقای بیرب ترامپ جنایتکار، میاد میگه نه آقا یا گرینلند رو من میدید میفروشید با پول یا میام تجاوزش میکنم. یعنی باز تکرار میکنه اون توهمات شو. ببینید اینجا ترامپ تنها نیست آقای احمدی عزیز، ترامپ کارگزار یک ساختاره. این ساختار نیست جمهوری خواهان در آمریکا هست. حالا دیگه عجوبه های دور هم جمع شدن از این جنس و ترامپ اون به اصطلاح بدون روتوش اینها تا حالا هم شاید همینجوری بودن، قطعا هم همینجوری بودن، اما همیشه در پس پرده های خوشگل بودن. الان ترامپ چیکار کرده؟ پرده رو کنار زده و حتی همپیمانان آمریکا نمیتونن تحملش کنن. یعنی اصلا شده غیر قابل تحمل حاکمیت آمریکا. من فکر میکنم در ادامه مسیر این پیشبینی که ژئوپلیتیسیان ها کردن در دنیا محقق خواهد شد، آمریکا افول خواهد کرد با دست فرمون تیم حاکم فعلی در آمریکا که حالا نمادش ترامپ، اما یه تیمن اینا، و بدون تردید اینا در داخل کشور آمریکا هم دچار افول خواهند شد. یعنی اینجوری نیستش که دیگه جمهوری خواها بتونن دو سال خورده دیگه دوباره این
مسئله تکرار بشه، سیاست
حکومت رو در دست داشته باشن.
حالا البته مسئله در واقع پیچیده هم هستش. حالا بله. من فکر میکنم باید یک روز دیگه سر فرصت بپردازیم به این موضوع.
که رهبر شهیده بود میگفتن پیچ تاریخی قرار داری؟
قطعا همینطور. بله واقعا
مصداقش همین پیچه هست.
دقیقا همینطور.
امید داریم انشاءالله در مسئله شاهد بالا رفتن پرچم انسانیت و اعتقادات الهی در دنیا به رهبری
جمهوری اسلامی
باشیم و شاهد فول نظام سلطه دنیا به رهبری آمریکا باشیم انشالله.
انشالله. ممنون و سپاسگزارم جناب سفر نژاد عزیز، خیلی محبت فرمودین.
سلامت باشید.
قربون شما برم. خداحافظ شما. شما هم اینطور خداحافظ.
6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب بپردازیم بدون فوت وقت به مخالفت روسیه و چین با فشار غرب برای استفاده از شورای امنیت علیه ایران. ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای دکتر مهدی مخصومی، کارشناس حقوق بین‌الملل. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و فهیم برنامه و عرض تسلیت ایام.
سلامت باشین. من عذرخواهی میکنم شما معطل هم شدید پشت خط.
نه خواهش میکنم.
آیه دکتر، حالا با تعجب مخالفت روسی و چین با فشار غرب برای استفاده از شورای امنیت علیه ایران رو از منظر حقوق بین الملل ما چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟ آیا این موضع بیشتر حقوقی است یا سیاسی؟
خب ببینید، اگر بخوایم صرفا این موضوع رو به عنوان یک رویداد دیپلماتیک در نظر بگیریم، اهمیتش رو ما بسیار تنزل داریم. اما اگر در چارچوب رقابت قدرت‌های بزرگ و آینده پرونده ایران در شورای امنیت تحلیل بکنیم، اهمیتش بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که ما بخوایم تصور بکنیم.
بله.
در واقع میشه گفت که روسیه و چین از ایران دفاع نکردن، از برداشت خودشون از نظم بین‌المللی دفاع کردن و نباید این اقدام رو صرفا حمایت از ایران تلقی کرد. مسکو و پکن سال‌هاست که استدلال می‌کنن که وقت کشورهای غربی از شورای امنیت به عنوان ابزار فشار دارن استفاده میکنن و این ابزار فشار سیاسی هست. و در موضوع ایران نیز موضع اونها این است که نباید از سازوکارهای شورای امنیت برای احیای فشارهایی استفاده کرد که از نظر اونها مبنای حقوقیشون محل تردید جدی هستن. بنابراین میشه گفتش که مخالفت اونها بیش از آن که ایران محور باشه، نظم بین المللی محور است و در راستای رقابت با نفوذ غرب در سازمان ملل داره شکل میگیره. این اتفاق هم نشون میده که شورای امنیت همچنان دچار یک شکاف ساختاری جدی هست و میشه گفتش که امروز شورای امنیت به دو بلوک تقسیم شده، آمریکا، بریتانیا و فرانسه.
بله.
که خواهان فشار بیشتر بر ایران هستند و روسیه و چین که با استفاده از گستره در واقع از شورای امنیت علیه ایران مخالفت میکنند. در نتیجه رسیدن به اجماع برای تصویب اقدامات جدید علیه ایران بسیار دشوار میشه تو این شرایط، مگر اینکه شرایط سیاسی به طور اساسی تغییر بکنه. خب اختلافات اصلی هم بر سر اسنپ‌بک و مشروعیت اقدامات غرب هست که از دید روسیه و چین پس از پایان اعتبار برخی از سازوکارهای قطعنامه 2231 و با توجه به اختلاف بر سر نحوه فعال شدن سازوکار بازگشت تحریم ها، کشورهای غربی مبنای حقوقی کافی برای احیای برخی از سازوکارهای گذشته خودشون رو دیگه ندارن و این موضوع بارها در مواضع رسمی نمایندگی روسیه در سازمان ملل تکرار شده و این میشه گفتش که این اختلافات صرفا دیگه اختلافات سیاسی نیستن، بلکه تفاسیر متفاوتی از حقوق سازمان ملل و قطعنامه ها و خصوصا قطعنامه 2231 است و این میشه گفتش که در واقع مبنای اختلافات و اتفاقاتی هستش که در حال حاضر روسیه و چین با توجه به این نگاهی که دارن تمایل به سمت این دارن که فشار از روی ایران برداشته بشه و فشارهای مضاعف به ایران نیاد، به خاطر اینکه میخوان به هر حال اون هژمونی قدرت خودشون رو هم در سازمان ملل حفظ بکنن.
حالا اگه غرب بخواد از سازوکارهای شورای امنیت برای فشار بر ایران استفاده کنه، چه موانع حقوقی پیش رو داره؟
خب ببینید، این به معنای در واقع میشه گفتش که باید اینطور ببینیم که آیا به معنای امنیت کامل ایران در شورای امنیت محسوب میشه یا خیر. من اینجا باید بگم که خیر. در واقع میشه گفتش که این برداشت اشتباهی است. یعنی حتی اگر که روسیه و چین هم بخوان کمک بکنن و مواضع این چنین داشته باشن، چند نکته مهم وجود داره. روسیه و چین منافع ملی خودشون تو اولویت قرار میدن معمولا.